خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، ساعت دقیقاً 10 هست. یک ساعت از ویژه برنامه وعده صادق گذشت و تقریباً یک ساعت دیگه در خدمتون هستیم. مهمان عزیزی در استودیو به جمعمون اضافه شدن، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای لکزایی عزیز. آقای لکزایی سلام خدمت شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم معذر شما و همه شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنم این عملیات موفق رو و از خدای متعال میخواهم که به بازوی رزمندگان ما و هوششون و توانشون انشالله برکت بده و ما شاهد پشتیبانی همیشگی خدای تبارک و تعالی از رزمندگان خودمون و جبهه مقاومت انشالله باشی.
انشالله، سپاسگزار. آقای رکنی هم خب در استودیو حضور دارن. سید جان، شما هم اگر نکته یا سوالی داشتید میتونید مطرح بفرمایید. میخواید اصلا با سوالات شروع کنیم؟
بفرمایید. من خیلی دوست دارم اصلا جمله پایانی جناب استاد لکزایی استفاده بکنم که تبریک گفتن عملیات موفق نیروهای عزیز هوافضای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رو. جناب دکتر لکزایی، واژه موفق رو به کار بردید. شاید بعضی‌ها سوال باشه که به چه عملیاتی موفق میگیم. ببینید، ما این عملیات رو در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگریمون در شهر دمشق انجام دادیم. در اون عملیات، در اون حمله، متاسفانه چند نفر از عزیزان ما به شهادت رسیدن، از جمله سردار زاهدی. آیا این عملیات رو انجام دادیم که بگیم آقا خون در برابر خون و الان باید منتظر باشیم که مثلا بگیم آقا فلان تعداد به هلاکت رسیدن از نیروهای اسرائیلی، یا به دنبال چیز دیگه ای هستیم؟ این تبیین عملیات موفق رو خیلی دوست دارم از زبان شما بشنوم.
بله، ببینید کیا گفتن که ما مقابل پهپادها و موشک‌های ایران می‌ایستیم و از اسرائیل دفاع می‌کنیم. این نباید یادمون بره. آمریکا رسما اعلام کرد که ما در کنار اسرائیل هستیم و هر پهپادی به سمت سرزمین‌های اشغالی بیاد، هر موشکی بیاد، هر هواپیمایی بیاد، ما سرنگونش
و عملاً هم انجام دادن.
انگلیسی‌ها هم همین رو اعلام کردن. بعضی از کشورهای دیگه هم در کنار اینها بودن. خود اسرائیل هم که اعلام کرد که ما با جی پی اس چه کردیم که اصلا دیگه اینا هیچ کاری نمیتونن بله بکنن. از اون طرف هم سه تا لایه پدافندی اینها گفتن ما طراحی کردیم. نه که الان گفته باشن، از سال هاست که این حرف رو میزنن. یعنی هم بحث فلاخن داوود لایه اول، هم بحث پیکان سه هست، هم بحث گنبد آهنین هست. یعنی سه تا لایه پدافندی اینها طراحی کردن. چرا ما میگیم الان این عملیات موفقه؟ برای خاطر اینکه این موشک ها، این پهپاد ها رفت و اصابت کرد.
بله.
خب پس شما چیکار میکردید این وسط؟ این عملیات پس یک بخش توفیقش اینه که از همه این موانعی که اینها میگفتن ما تونستیم موشک هایی رو و پهپاد هایی رو عبور بدیم و اینها رو به اون نقطه‌ای که می‌خواستیم اونجا فرود بیاریم.
بله.
و نکته دوم این بود که ما فقط آمدیم مراکز نظامی رو هدف قرار دادیم. یعنی توی این اتفاقی که افتاد که علنی هم بود، حالا این خودش بحثه، چرا علنی بود؟ چرا شبکه خبر اینو زنده باید پخش بکنه که آقا این پهپاده داره میاد، ما شلیکش کردیم، موشک داره میاد
و مردم و تو فضای مجازی همه مثلا آقا الان موشک،
بله،
الان پهپاده از عراق رد شد،
بله،
الان
این داره میره. این برای این بود که پوزه اینها به خاک مالیده بشه، چون هی گفتن که ما جلوشو میگیریم. اگر ما اعلام نمی کردیم گفت آقا ما غافلگیر شدیم دیگه مثلا.
بله.
ولی وقتی که شما از لحظه شلیک این موشک در مثلا اصفهان یا در شیراز یا در نقاط دیگر کشور
اطلاع دارید،
داری پخش میکنی که آقا اینو من شلیک کردم، اگه میتونی جلوشو بگیری خب بگیر، اگه میتونی نذاری این به پایگاه نظامی تو اصابت بکنه خب شما جلوشو بگیر. بنابراین اینجا اصلا بحث ما کشتن افراد نبود جناب آقای رکنی، این که ما مردم اونجا رو بکشیم. اصلا در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران کشتن زنان و کودکان و مردم عادی نیست، هرچند که در سرزمین های اشغالی شما و شنوندگان عزیز ما میدونن که اساسا ما فرد عادی نداریم، یعنی تمام اینا مسلحن، همه صهیونیست ها مسلحند و هر جای فلسطینی احساس کنن که مثلا چون ما فلسطینی های ساکن سرزمین اشغالی هم داریم دیگه، اونایی که تابعیت اسرائیلی دارن و اونجا دارن به عنوان شهروندان درجه دو در واقع زندگی میکنن دیگه. پس اینجا اتفاقی که افتاد اتفاق بسیار بزرگی بود. ولی اگر اینا عذر میخوام اینا اصابت نکرده بود، بله، و شما میگفتید آقا چی شد، شما یه سری موشک و پهپاد و اینا شلیک کردید، اینا رو هم که وسط راه نظام آمریکا زد، اصلا چیزی به سرزمین‌های اشغالی نرسید. ولی شما همین چیزی که بعضی از این شبکه‌های بین‌المللی منتشر کردن از روی مسجد الاقصی، حتما این کلیپش چون تو فضای مجازی پخش شده
صحبت شد دربارش،
همه دیدن دیگه. خب یعنی اینا رفته اونجا، اونم با چه حجمی، یعنی وقتی که داره روی مسجد الاقصی رو نشون میده که موشک‌های ایرانی داره عبور میکنه، اصلا انگار که یه جشنه، یعنی اینقدر موشک داره از روی مسجد الاقصی عبور میکنه. پس اینها شلیک شده، آمریکا اینجا هیچ غلطی نتونسته بکنه، انگلیسی ها هیچ غلطی نتونستن بکنن، این کشورهایی که میگفتن ما دیگه پرواز ممنوع اعلام کردیم و هر شیء پرنده‌ای که به کشور ما، آسمان کشور ما برسه ما چه میکنیم و فلان میکنیم و بهمان میکنیم، اینا هیچ کاری نتونستن بکنن. این موشک ها رفت و به اهداف از پیش تعیین شده هم اصابت کرد. نه اینکه اونا جلوی هیچی رو نگرفتن، چرا؟ جلوی مواردی رو هم گرفتن، ولی منظور این که تعدادی از اینها رفت و اصابت کرد. پس این شد یک عملیات موفق، یعنی اون اتفاقی که باید می افتاد افتاد و ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی بعد از عملیات 7 اکتبر برای دومین بار اینجا به چالش کشیده شد. یعنی یک کشورهایی داشتن به رژیم قاسب قصاب تکیه میکردن به خاطر همین گنبد آهنینش دیگه،
بله درسته،
گفتن ما رفتیم ارتباط گرفتیم با اسرائیل برای اینکه این گنبد آهنینشو بیاره برای ما هم مستقر بکنه. خب این که گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوانمو دیدی، این که خودشو نمیتونه، از خودش نمیتونه دفاع بکنه، چطور از شما میخواد دفاع بکنه که شما رفتید و به او تکیه کرد. ببخشید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حالا حساب کارم دست بعضی ها آمد که به هر حال جریان تطبیع العربی و این سازش عربی و اینا، نمی‌دونم حمایت نظامی صهیونیست‌ها از اونا و اینها، خلاصه حساب کار دستشون اومد که دیگه سر ما رو وقتی ما بزنیم دیگه بقیه اگه خلاصه بخوان کاری بکنن که دیگه معلومه. خیلی خوب، سپاسگزارم، صبحتون بخیر باشه. مردم عزیزی که با ما هستید، اگر تازه رادیو رو روشن کردید، در واقع از ساعت 9 بامداد ما در خدمتون هستیم با ویژه برنامه وعده صادق به مناسبت در واقع پاسخ کوبنده نیروهای مسلحمون به رژیم صهیونیستی در واقع انتقامی که گرفته شد نسبت به حمله به کنسولگریمون در دمشق. 10:13 است. جناب دکتر لکسای کارشناس مسائل سیاسی در استودیو هستند، سید محمد مهدی رکنی عزیز هم همینطور، و گفتگویی که یک بخش تقدیمتون شد، بخش دوم هم گفتگو رو ادامه میدیم. آیه رکنی،
ممنون، متشکرم.
سوالی میخواد مطرح کنم؟
من قبل اینکه سوال مطرح بکنم یک نکته رو که ما در برنامه مهربان باشیم من صبح عرض کردم، خیلی خوبه یادآوری بکنم. من البته به طنز گفتم که به قول اون طنز پردازمون گفتش که قبض آب جدا، قبض گاز جدا، قبض برق هم جدا. حساب غزه و این فجایعی که در بیش از 6 ماه بر سر فلسطینی‌ها وارد کردن اسرائیل، اینا همه حساب کتابش جداست، اصلا ربطی به این عملیات نداره. این عملیات عملیات وعده صادق عملیاتی بود برای انتقام اون چه که در واقع دفتر کنسولگری سفارتمون در دمشق رخ داد، ولی حساب و کتاب ما به اسرائیلی‌ها بر سر غزه اونها همچنان پاورجاست که حالا انشالله اونو دوباره توی دفتر جدا به زودی براش باز خواهیم کرد. جناب الکسایی، واکنش کشورهای مختلف به حمله و در واقع عملیات وعده صادق مختلف بود. از بعضی از کشورهای دوروبرمون و کشورهای اسلامی که دو طرف رو به خیشتنداری دعوت کرده بودن که بالاخره آره کوتاه بیاید و کاری نداشته باشید اینها، تا کشورهای اصلی حامی رژیم صهیونیستی که محکوم کرده بودند مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه و دیگر کشورها. اما برای من خیلی جالب بود که در این میان ژاپن هم محکوم کرده بود عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی ایران رو. در این باره میخوام صحبت بکنیم، چون ژاپن رو دیگه میدونیم اوضاع احوالش چجوریه. ژاپن یکی از قدرت‌های اقتصادی مطرح دنیاست. چرا ژاپن باید محکوم بکنه حمله و عملیات جمهوری اسلامی ایران رو؟
این برمیگرده به وضعیتی که خود ژاپن داره. ژاپن بعد از اون که بمب اتمی امریکایی ها بر سرش فرود آمد در جنگ جهانی دوم، خب از اون زمان دیگه در اشغال امریکایی هاست. شاید الان خیلی ها تعبیر اشغالگری رو نپسندن و بگن نظر حقوقی هم نبود با ژاپن که در اشغال امریکایی ها نیست، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که قانون اساسی که ژاپنی ها دارن بهش عمل میکنن قانون اساسی هست که توسط امریکایی ها براشون نوشته شده و بر اساس این قانون اساسی حق ندارن بیش از 0.5% از بودجه خودشون رو صرف امور نظامی بکنن، حق ندارن ارتش خودشون رو به هیچ نقطه‌ای در دنیا اعزام کنن بدون اجازه آمریکا. و بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز فقط یک مورد اتفاق افتاده که ارتش ژاپن به خارج از ژاپن اعزام شده با اجازه آمریکا. اون هم در عراق بود که اینها آمدن یه تعداد کمی از نیروهای ژاپنی رو آمریکایی‌ها آوردن در عراق فقط برای اینکه بگن ژاپن هم همراه ما هست، یعنی یک کشور مثلا به اعضای ائتلاف مثلا اضافه بشه. و امروز هم نیروهای آمریکایی، یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز، نیروهای نظامی آمریکایی در ژاپن مستقر هستند، پایگاه دارن اونجا و بر اوضاع احوال ژاپن در واقع نظارت میکنن. لذا ژاپن هرچند که یک کشور قدرتمند به لحاظ اقتصادی هست، ولی به لحاظ سیاسی و نظامی همچنان تابع آمریکا هست و مسیری رو که امریکایی ها حرکت میکنن ژاپنی ها هم حرکت میکنن و همیشه رابطه ما با ژاپن تابعی از رابطه ما با غرب بوده و هر زمان اونها فشار می آوردن ژاپنی ها هم عقب نشینی میکرد.
آقای دکتر، یه سوال خیلی مهم که وجود داره الان و توی رسانه های مهم هم من دیشب تا همین قبل برنامه داشتم رصد میکردم، این بود که پاسخ صهیونیست ها چه خواهد بود؟ پیشبینی شما چیه؟ آیا باز هم از اون حرکت‌های انتحاری و دیوانه‌وار رو از نتانیاهو کابینش می‌بینیم یا نه درس عبرت می‌گیرن؟
چون خیلی تهدید کردن و گفتن آره. ایران بزنه می‌زنیم و کوتاه نمیاد.
یک متخصص درجه یک امنیتی آمریکایی‌ها دارن به نام جان مرشایمر. مرشایمر از اون نظر که جزء نورالیست‌ها هم هست و سیاست‌های امنیتی ایالات متحده تحت تأثیر نظریات ایشون ترسیم میشه، حرفاش خیلی مهمه. این خوب از کسانی بود که از اول حمله صهیونیست‌ها به غزه هم اعلام مخالفت کرد و محکوم کرد، گفت این کار کاریه که افکار جهانیان رو علیه رژیم اسرائیل برمی‌انگیزه و به نفع اسرائیل نیست. ولی خب خودش هم گفت که اینا گوش نمیدن حرفا رو و مشورت هم نمی کنن با من. علیه دولت بایدن هم خیلی ایشون حرف زد، گفت بایدن هم به حرفای من گوش نمیده. مرشایمر در این مصاحبه اخیری که کرده بود قبل از این اقدام جمهوری اسلامی ایران و بعد از حمله صهیونیست ها به کنسولگری ایران در دمشق، در اون مصاحبهش نکات مهمی رو گفته بود. این کلیپش در دسترس هم هست، عزیزان خواستن ببینن بله. مرشایمر رو جستجو کنن میاره براشون این مصاحبه تلویزیونی مرشایمر رو با شبکه‌های امریکایی. اونجا میگه که اسرائیل دیگه تبدیل شده به یک رژیم یاغی و غیر قابل کنترل. دیگه کسی، منظورش بایدنه، یعنی دیگه آمریکا هیچ کنترلی بر
این نداره.
این نداره. و مثالی که میزنه حملش به همین کنسولگری ایرانه. میگه آخر چه کسی به کنسولگری یک کشور حمله میکنه؟ آیا آمریکا که میخواد از طریق سازمان ملل یک نظام حقوقی رو بر جهان حاکم بکنه، این عاقلانه است که خودش بیاد زیرا به این رو بزنه و با حمله به کنسولگری یک کشوری فضا رو برای نقض قوانین بین المللی فراهم بکنه؟
درست.
یک حرفی هم قبلتر زده بود راجب اون مصوبه شورای امنیت که در محکومیت اسرائیل صادر شده بود و اینکه باید فوراً آتش بس بشه. اونجا هم آمریکایی‌ها اومدن اعلام کردن که این قطعنامه الزام آور نیست. اونجا هم این مرشایمر گفت که این حرف آمریکایی‌ها خیلی عجیبه، برای اینکه خودشون دارن یک نهادی رو که باهاش تا حالا کاراشون رو پیش می‌بردن متزلزل می‌کنن و میگن که نه، مصوبات شورای امنیت کی گفته الزام آوره؟ الزام آور نیست، اصلا هیچ الزامی نداره. لذا اینکه فردا چی میشه و آینده اقدام اسرائیل چی میشه برای جمهوری اسلامی ایران مهم نیست. یعنی جمهوری اسلامی این پاسخ رو با فرض یاغیگری اسرائیل داد، با فرض اینکه ممکنه که اسرائیل یک باز اقدام شرورانه دیگری هم انجام بده، ولی از نظر مبانی ما میدونیم که آدمهای شرور رو فقط زور هست که سر جاشون میشونه. یعنی شما با آدم شرور و با کشور شرور و یاغی و از کنترل خارج شده جز با زبان زور نمیتونید حرف بزنید. اگه بهش چیزی نگید دفعه بعد سفارتتون رو میزنه. بازم چیزی نگید هی دیگران بگن آقا این میخواد پای شما رو به جنگ بکشونه، آقا چه ربطی داره؟ شما کنسولگری ما رو زدی، جوابش هم میگیری. اگه دوباره هم اقدامی بکنی جواب اونم میگیری. تازه هنوز جمهوری اسلامی از سلاح‌های پیشرفته خودش اینجا استفاده نکرده، از اصل غافلگیری استفاده نکرده، خواسته به جهانیان بگه که ببینید من یه گوشمالی میدم اسرائیل رو، اونم با پخش زنده تلویزیونی.
بله.
که بعدم نگن که ما غافلگیر شدیم. این ببینه که آسیب پذیره، این ببینه که ما میزنیم. مردم اسرائیل حواسشون باشه که این رژیم امنیتشون رو نمیتونه تأمین کنه. همطور که توی این هفته 50,000 نفر دیگه فرار کردن و امروز فرودگاه بن گوریان و فرودگاه دیگر رژیم صهیونیستی انبوه آدم هست که دارن فرار میکنن، از چون اینا اکثرا آقای رکنی دو تابعیتی هن دیگه
از کشورهای دیگه
و... بله سری پا میشن میرن کشورهای خودشون و خیلی از اینایی هم که میرن دیگه بر نمیگردن، با توجه به این که میبینن که هیچ ثباتی اونجا نیست، هیچ امنیتی اونجا نیست، هیچ تضمینی نیست که دوباره اقدامی صهیونیست ها نکنن علیه یک کشوری و اون کشور هم جواب بده. ببینید یه روزی اینا ابرهای پوشالی بودن و دیگران رو از خودشون ترسونده بودن، ولی عملیات 7 اکتبر ثابت کرد که اینطوری نیستن. قبلش جنگ 33 روزه حزب الله ثابت کرد که نه اینطوری دیگه نیستن. جنگ 22 روزه اینو ثابت کرد. الان دیگه تموم شده دیگه. یعنی معلوم شد یه بادکنکیه که اینو یه سوزنم بهش فرو کنی میترکه و الان دیگه امنیت رژیم صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی ترکیده و دیگه کسی اونجا الان احساس امنیت نمی کنه. نه از دست پیکان سه کاری بر اومد، نه از دست گنبد
داوود
آهنین و نه فلاخن داوود، هیچ کدوم، هیچ، هر سه تا لایه شکافته شدن و این موشک ها در سرزمین های اشغالی فرود آمد، اون هم در نقاطی که نه منطقه ها، نقاطی که جمهوری اسلامی اراده کرده بود اینها رو فرود بیاره. بنابراین مهم نیست اون اگه دست از پا خطا بکنه، مرتکب یه حماقتی بشه، پاسخش رو شدیدتر خواهد گرفت. اما نه اینکه این دفعه هم به نظرم اینجور میرسه که بخواد باز علنی باشه و تو جلوی دوربین ها باشه، نه دیگه باید یه ضربه کاری بخورن که فکرش هم نمی کردن. یعنی
انشالله جناب استاد لکسی خیلی ممنونم از حضورتون. فقط این که بالاخره با استادی مانند حضرت عالی ما باید بالاخره علمی صحبت بکنم، اما یه سوال احساسی هم میخوام بکنم. وقتی که تاریخ فلسطین و مبارزات مردم و کشورهای دیگه بر ضد اسرائیل رو مطالعه میکنیم و یه مروری میکنیم، بعد از ماجرای حمله اعراب به اسرائیل که متاسفانه شکست سختی هم خوردن، خب سالها گذشت و الان به این دوران رسیدیم. برای شما که هم سیاسی هستید هم تاریخی هستید، وقتی که این دو مقطع تاریخی رو میخونید و در نظر میارید، چه احساسی بهتون دست میده؟
ببینید، اینا مقاطعی هست که تاریخ رو تقسیم میکنه به قبل و بعد خودش. یعنی دیگه از این به بعد شما تو تحلیل‌های بین المللی و منطقه‌ای این ماجرا رو زیاد خواهید شنید که قبل از حمله ایران به اسرائیل، بعد از حمله ایران به اسرائیل.
بله.
ببینید، چون یک حمله‌ای بود که فوق‌العاده شجاعانه بود. یعنی در این حمله شما هیچ نشانه‌ای از ترس نمی‌بینید. اولا این حمله با طمأنینه انجام شده، هیچ جنبه احساسی نداشته. یعنی ما گذاشتیم خوب آبها از آسیا بیفته، با عقلانیت کامل هماهنگی ها انجام شد و اطلاع رسانی ها انجام شد و و خیلی اتفاقات دیگه که حالا اونایی که اهل این مباحث امنیتی هستن میدونن که چه اتفاقاتی افتاده توی این چند روزه، چه هماهنگی هایی انجام شده. یعنی شما بتونید یک عملیاتی رو به شکل آشکار علنی انجام بدید، همزمان جبهه مقاومت رو هم هماهنگ بکنید.
بله.
و از لایه‌های مختلف دفاعی و پدافندی عبور بکنید و از دست یه ابرقدرتی مثل امریکا هم اینجا کاری بر نیاد.
بله.
یعنی این همه ناوی که اینجا آوردن، مستقر کردن و چه کردن و فلان کردن و هنرشون آخر این بود که برنامه شبکه خبر ما رو گرفته بودن و داشتن توضیح میدادن که الان مثل اینکه شلیک شد. بله. و حالا دیگران هم اول فکر میکردن که اینا عجب لابد دارن با سیستمای خودشون میگن، بعد دیدن نه، با شبکه خبر جمهوری اسلامی دارن این حرف ها رو میزنن. و امروز شما در رسانه های بین المللی ابهت ملت ایران رو و عظمت ملت ایران رو دارید میبینید که هرچند این عملیات در دفاع از فرزندان رشید این مرزوبوم که در کنسولگری به شهادت رسیده بودن انجام شد و فقط هدف همین بود، اما مظلومان عالم، اونایی که واقعا احساساتشون جریحه‌دار شده بود از اقدامات ظالمانه صهیونیست ها، همه یه نفس راحتی کشیدن و یه دستمریزادی به جمهوری اسلامی دادن که بالاخره یه کشوری پیدا شد که جواب اینا رو بده و نذاره که خون شهدای اینها در کنسولگری اونجوری مظلومانه به زمین ریخته شده باشه و اینا میتونن از خودشون دفاع بکنن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال نصرت خودش رو همچنان شامل حال همه مظلومان و محرومان و مستضعفان عالم بگرداند و ما باید بیش از پیش شکرگزار باشیم به درگاه خدا. مراقبت باید بکنیم که یه وقت غرورم اینجور جاها ممکنه سر و کلش پیدا بشه. با شکرگزاری به درگاه خدا تواضع خودمون رو انشالله حفظ بکنم.
انشالله. سپاسگزارم از شما.
التماس دادم.